بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد از حدود یه هفته یا ده روز تعطیل بحث رو انشاءالله شروع میکنیم و امیدواریم که دیگه اوضاع شدت پیدا نکنه. در این حال مانعی نداره که ما درس رو شروع میکنیم، اگر در وسط درس باز وضعیت قرمزی شد و سر و صدای احتمال حمله ای شد و حمله بمباران هوایی، مانعی ندارد که آیون مایل باشن اگر یه وقتی تشدید پیدا کنه طبقه پایین موقتا میرن تا تمام بشد و درس رو ادامهش بدیم. بله انشاءالله به اونجا نمیرسه، حالا رسیدم باید بالاخره در سخن در این حال احتیاط لازم رو هم در مقابل بمباران های هوایی از دست نداد. امیدوارم خداوند اسلام و مسلمین رو نصرت کنه، انشاءالله شر این اشرار رو به زودی قطع کنه و مصداق و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا بشه، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا بشه، انشاءالله اسلام در تمام دنیا پیش بره و این دشمنان انقلاب هم به زودی نابود بشن. انشاءالله بحث ما در یه مسئله مهمی بود و آن این بود که اگر بین بایع و مشتری اختلافی در فتوا باشه، دو از نظر اجتهاد یا تقلید مختلف باشه، این چیزی را صحیح میداند اون چیز دیگری را، این عقد به عربی را اون عقد به فارسی را هم کافی میدونه، در شرایط متعاقدین، شرایط عوضین، شرایط صیغه، شرایط ضمن العقد، اینها با هم تفاوت هایی دارن. آیا با این اختلاف نظر عقد اینها به هم جوش میخوره؟ میتونن با هم معامله کنن یا نه؟ من یه خورده به عقب برمیگردم چون فاصله شده، چند دقیقه اجمال بحث های گذشته رو مطرح کنم. عرض کردیم این مسئله منحصر به باب بیع نیست، مسئلتون سیالتون فی جمیع ابواب الفقه، و مورد ابتلاع هم از شدیدن در باب بیع، در باب صلات جماعت، در باب قضاوت، در باب شهادات، در باب نکاح، در باب معاشرت ها اختلاف فتاوا ممکنه بین افراد باشه. اینا چطور با هم میتونن زندگی کنن، معامله کنن، نماز بخونن، جماعت داشته باشن، قضاوت کنن، شهادت بدن؟ اینا مسائلی است که گفتم در کل ابواب فقه است و بحثی است که تقریبا مقفول ان هم در فقه مطرح نیست، در فقه که اخیراً در باب جماعت و بی این هم متأخرین مطرح کردن. ما راجع به ابواب عبادات بحث هایی بود کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. آمدیم در باب بی، گفتیم در اینجا پنج قول هست. یکی این است که مطلقا این اختلاف ها عیب نداشته باشه، هر کسی تابع فتوا و نظر خودش معامله را انجام میدهد، صحیحه. قول دوم این بود که نه، مطلقا مفیدی نیست، باطله، باید توافق باشه بر صحت معامله به عقیده هر دو. قول سوم این بود که ترکیبی پیدا نشود از این ایجاب و قبول که احدی آن را به صحت و رسمیت نمی شناسد، قول چهارم این بود که فرق بذاریم بین اونجایی که اماره ای بر ضد اماره ایست یا اونجایی که علمی بر ضد اماره ایست. وقت من اجتهادم این است که عقد عربیت لازمه، شما اجتهادت این است فارسی، عیب نداره، سلام میکنم. ولی یه وقتی من یقین دارم به این که عقد به فارسی باطله، نه اجتهاد زنی نه اماره و اصل، یقین دارم، پس یه وقتی اماره ای بر ضد اماره ایست، اجتهادی بر ضد اجتهادی، یه وقت علم به بطلانه، اونجایی که علم به بطلانه بگیم کافی نیست، اونجایی که اجتهادی بر ضد اجتهادی است اونجا صحیح. قولیم هم قولیست که از کتاب البه استفاده می شود، مال امام، که ایشون میگن فرق است بین اصول و امارات، از جاهایی که خیلی نادر اصل بر اماره پیشی میگیرد اینجاست که بگیم اصل اگر باشه، یعنی تکیگاه بایه و مشتری اصل بوده باشه بر ضده هم عیب نداره، اما اگر اماره بوده باشد نمیتوانند معامله کنند عند اختلاف نظر. خب این اقوالی بود که در مسئله تصور میشد. بعد گفتیم بریم ببینیم مبنای مسئله چیه. فکر میکنم تا اینجا را تقریبا صحبت کردیم. در اینجا یه مبنای مرحوم شیخ برای مسئله درست کرده که در مکاسب هست، لابد ملاحظه فرموده اید. میگه مبنای مسئله این است که احکام ظاهریه‌ای که از طریق اجتهاد و تقلید به دست آمده، این در حکم احکام واقعیه استراری است یا نه. معنیش این است چیزی که من از طریق اجتهاد یا تقلید پیدا می کنم مثل تیممه، یعنی اگر این حکم ظاهری خلاف واقع باشه باطل نی، که تیممه اندال استرار کافیه، مثل اشاره اخرسه، اخرس اشاره که میکنه اندال استرار خب کافیه دیگه. بنابراین اگر بنده بخوام معامله با اخرس کنم، من به تو میگم، اون با اشاره میگه قبل تو، صحیحه. این اجتهادی هم که در نظر من باطله که اشارت الاخرس. اگر ما معتقد بودیم احکام ظاهریه در حکم واقعی استراری هست که اشارت الاخرس و تیمم فاقد للماء در اینجا صحیح میشه، و الا اگر این مبنا رو نپذیرفتیم در اصول در اینجا فاسد میشه. این مبناییست که شیخ انصاری رضوان الله علیه برای مسئله بیان فرموده. درست؟ مرحوم سید یزدی اشاره کردیم در حاشیه اشکال کرده که آقا این مبنا رو کسی از شیعه نمیتونه بپذیره، لانه یوجب تصویب. شما اگر قبول کردی که اینها از قبیل واقعی استراری هستن، معنیش این است که واقع تابع رأی مجتهد باشه، ولو واقعی استراری، ولو مثل تیمم، ولو مثل اشاره اخرس، باز شما پذیرفتید این مقدار که این احکام ظاهریه حکم الله الواقعی فی حقی، تصمیم این است که حکم واقعی تابع عقیده شخص مجتهد بوده باشه، کسی از شیعه نمیتونه قائل بشه، تصمیم باطل است بالاجماع، باطله. البته حالا ایشون شاید تعبیر باطل به اجماع نداره، ولی این یوجب تصویب داره. این حرفیست که مرحوم سید محقق طباطبایی یزدی در حاشیه مکاسب داره و کلام شیخ رو ابطال میکنه. ولی در کتاب البیع به دفاع از مرحوم شیخ برخواستند. در کتاب البیع امام برخلاف سید ایشون برخواسته و بیانی که ایشون داره خلاصش اینه. ایشون میگوین مرحوم شیخ منظورش این نیست که احکام واقعی تابع نظر مجتهده. لیس المراد تبعیت الواقع لظن المجتهد. نه، شیخ نمیگه واقع تابع ظن مجتهده، یه همچه عقیده شیخ نداره. پس چی میگه؟ منظور این است که از اصول و امارات استفاده میشه وجوب ترتیب آثار واقعه. یجب ترتیب آثار واقع. خب یجب ترتیب آثار الواقع بر همه واجبه. این اماره ای که پیش شما قائم شده که عقد به فارسی جائز است، یا اصلی که قائم شده که عقد به فارسی جائز است، معنیش این است رتب علیه آثار الواقع. شما رتب، بندم رتب، منم باید ترتیب آثار واقع بدم، من این باید به منزله واقع بگیرم. پس شیخ که میگوید مثل احکام اشاره اخرسه، یعنی رد بله آثار الواقع. خوب دقت کنید دفاعی که ایشون میکنه از شیخ چیه. ایشون میگه از امارات و اصول یه قانون در میاد رد بله جمیع آثار الواقع. کی ترتیب بده؟ همه. شما یه مشتری ترتیب آثار واقع بده بگم بی صحیح. بنده باید با ترتیب آثار واقع بگم، بگم این بی صحیح. هر دو قد بگم این بی صحیحه، شما بگو صحیحه، من هم میگم صحیحه. پس مرحوم شیخ انصاری اگر گفته است این در اون حکم، منظورش اینه رتب علیه آثار الواقع، نه اینکه میخواد بگه این حکم واقعی تابع نظر مجتهده. نه، شارع تعبدن گفته رتب علیه آثار الواقع. شما یه مشتری رتب بر این عقد فارسی آثار الواقع، بنده باید رتب علیه آثار الواقع باشه. این دفاعی است که از مرحوم شیخ انصاری شده، دفاع در کتاب البیع ناظر به کلام شیخ انصاری در مکاسب. حالا ما اینجا سه تا بحث داریم، دقت کنید در این سه جمله. ما میگیم اولا این توجیه و عقیده قاصر ما با کلام شیخ نمیخوان. شیخ تشبیه کرده به تیمم. ببینید تیمم، شیخ تشبیه کرده به اشاره اخرس. این معنیش این است که واقعا اینو حکم واقعی استرادی میدونه، نه اینکه وقت بله آثار الواقع. تیمم که وقت بله آثار الواقع نیست، تیمم اون که واقعیه، منطقه واقعیه اضطراریه. اشاره اخرس حکم واقعیه، منطقه واقعیه اضطراری هست. فبنان علازالک، این توجیه با کلام شیخ نمی سازه که بگیم بله منظور شیخ این است که از ادله احکام ظاهری استفاده میشه رتب علیه آثار الواقع، همه باید آثار واقع مترتب بکنن. اینو نمیگه شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه این واقعیه، مثل اشاره اخرسه، مثل تیمم و تیممه، نباید این کار کرد. این یه اشکال که بقیده ما این توجیه با کلام شیخ نمیسازه. ثانیه رو دقت کنید، ثانیا این که اماره میگه رتب علیه آثار الواقع، به کی این خطابو میکنه؟ به کل احد یا به من قامت عنده الاماره؟ بله، به کل احد یا به من قامت عنده الاماره. مسلم به من قامت عنده الاماره میگه. شما یه مشتری که اماره یا اصلی قائم شده نزدتان به این که رد عقد فارسی جایزه، شما رتب علیه آثاره. بنده بایه که باطل میدونم، منم رتب علیه آثار الباقی به منم میگه. مخاطب رتب علیه آثار الباقی کیه؟ کسیست که این اماره رو معتبر میدانه، این اصل رو معتبر میدانه. اون جناب مشتری سلام میکن، اون جناب مشتری که عقد فارسی رو جایز میدانه، تعلیق در انشاء جایز میدانه، چنین چنان جایز میدانه، اون قامت انده الاماره، اون قامت انده اصل رو به اون میگه رتب علیه آثار الباقی. ولی من بایه باطل میدونم اون اماره رو، اون اصل رو باطل میدانم، عقل رو عربی میدانم، به منم میگه رتب علیه آثار الواقع؟ مسلم نمیگه. تعجب است چطور ایشون میفرمایند در توجیه کلام شیخ که منظور شیخ این است که رتب علیه آثار الواقع. کی رتب علیه آثار الواقع؟ من قامت عنده الاماره لا کل احد، لا کل احد. این ثانیه. عرض سوم ما اینه که سلمنا به همه خطاب کنه رتب علیه آثار الواقع، ولی بالاخره این حکم ظاهریون یا حکم واقعیون؟ حکم ظاهریون، حکم واقعی نیست. این دو که شما میگید یا حکم ظاهریه، حکم واقعی نیست. حکم ظاهری وقتی خلافش ثابت بشود از اعتبار بیفته. من میدونم این حکم ظاهری نزد مشتری این برخلاف حکم الله الواقعی است به حسب اجتهادی، ثبت بطلانه به اجتهادی، ثابت شده. باز هم آثار میتونیم مترتب کنیم، درست مثل این که مجتهدی رأیش عوض بشه. اگر مجتهدی رأیش عوض بشه، از حالا به بعد که احدی نمیگه میتونه ترتیب آثار بده. مجتهدی رأیش عوض شد، حادثه امروز و آینده را هم میتوانه به فتوای قدیم اجزا نسبت به فتوای قبل از کشف خلافه. بعد از کشف خلاف که احدی قائل به اجزا نیست که بگه به فتوای قبل عمل کن. اینم مثل اجتهاد مجتهدی است که کشف خلاف شده. وقتی کشف خلاف شده نمیشه رتب علیه آثار الواقع بگی. پس جمع‌بندی کنم، مرحوم شیخ مبنای مسئله را این قرار داده که آیا احکام ظاهریه به حکم تیمم متیمم است و اشاره اخرس املا. مرحوم سید طباطبایی یزدی در حاشیه اشکال کرد که این موجب تصویبه و کسی از شیعه قائل به این معنا نیست. در کتاب البیع ازشون دفاع کردن که این در حقیقت مرحوم شیخ انصاری میخواد بگه رتب علیه آثار الواقع، نمیخواد بگه حکم واقعی تابع عقیده مجتهد است. ما در جواب کلامی که در کتاب البیع فرموده بودن سه تا نقطه نظر داشتیم. اول اینکه این تقریبا خلاف صریح کلام شیخه، چون تصریح کرده به تیمم. مثال تیمم در کلام شیخه، مثال اشاره اخرس در کلام شیخه. ثانیاً اگرم قائل بشیم به این معنا که شما می‌فرمایید لمن قامت عنده الامان لاله کل احد، برای اون کسی که فتوا باشه تا برای دیگر. ثالثاً این حکم ظاهری است، شما که قبول دارید واقعی نیست، میگید منظور شیخ این نیست که حکم واقعیه، حکم ظاهری با کشف خلاف خلاف که نمیشود بهش عمل کرد. پس تا به اینجا معلوم شد که مبنایی که شیخ برای مسئله درست کرده مبنای درستی نیست. من تمام این جمله رو اضافه کنم، ما نمیگیم این تصویب مجمعان علا بطلانه هست، ما میگیم لااقل تصویبیست که دلیل برش نیست. دلیل نیست، ما دلیل نداریم احکام ظاهریه مثل تیمم، حداقل دلیل نداریم. این حرف خوبیه، نگید آقا اجماع داریم بر بطلان این تصویب. شبیه تصویب معتزله میشه که حکم واقعی عوض میشه. من میگم آقا تصویب مجمعان علا بطلانه نگید. ممکنه کسی بگه محال نیست که بگه احکام ظاهریه شبیه تیمم حکم واقعی اصطلاحیه، ولی دلیل چی دارید برید؟ لا دلیل علا هذا. آیا حدیث رفع ازش استفاده میشه این که تیممه؟ کل شیء طاهر می که تیممه؟ یا ادله آیه نبع که میگه قول سقه قول عادل حجت هست، میگه این مثل حکم واقعی استراریه که تیممه؟ لا دلیل علا هذا. پس این اگر تصویب مجمعون علا بطلانهی نباشه، لااقل تصویبیست که لا دلیل علا صحت. از لحن ادله هیچ همچین چیزی استفاده نمیشود که احکام ظاهریه چه امارات چه اصول، دقت کنید چه امارات چه اصول، هیچ کدام لحنش این نیست که این مثل تیممی. او میگه تراب احد و تهوره یکفی که عشر و سنین، تراب واقعا یکی از دو تهوره. آیه نبع نمیگه اینم یکی از واقعیاته، حدیث رفع نمیگه اینم واقعه، میگه مؤاخذت نمی کنن، مسئول نیستی، معاقب نیستی، عمل کن. توجه داری؟ اینو داره میگه. فعلا هازا این نخستین مبنا بود در مسئله، که این مبنا مبنایی نیست که مسئله مبنایی که شیخ در مکاسب گفته نمیشود. ولذا محشینم جز کتاب البی کسی دیگری من ندیدم به پذیره. همه اشکال سید رو تو اونجا که ما دیدیم وارد دانستن، میگن اشکال سید که یوجب تصویب وارده. حالا من بالا یعنی فراتر عرض کردم، گفتم حالا تصویبم نباشه، بالاخره لحن ادله احکام ظاهریه این نیست که در حکم تیممی یا در حکم اشاره اخرسه، لااقل یه همچیزی دلیل برش نیست، کافی. خب بریم سراغ مبنای دومی در مسئله است. خب این مبنا که درست نشد، بریم یه مبنای دیگر. مبنایست که باز در کتاب البی انتخاب کردن، ایشون مسئله را مبتنی کرده به بحثی که در اجزایه و تفصیلی که مرحوم آخوند در کفایه در بحث اجزا قائله. من میبرم تون سراغ اون بحث اجزا، اونجا یه خود توضیح میدم که اونهایی که در اصول بودن در درس اصلاحات ما تازگی بحث اجزا کردیم یادشونه، اونهایی هم که فاصله شده لااقل یادشون بیاد اون بحث اجزا تو ما نهنفی رو عطف بود کنیم. در بحث اجزا مرحوم آقای آخوند معتقد است که اگر تبدل رأی مجتهد بشود، کشف فساد اماره بشه، اصل بشه، آیا اعمال سابق صحیح است یا نه، اونهایی که با احکام ظاهریه انجام شده، ایشون تفصیل قائله در بحث اجزا. میگه اگر دلیل صحت عمل مثل اصالت و طهاره باشه، اصل باشه، نه هر اصلی، اصلی که حاکم باشد بر ادله شرایط، اصلی باشه که حاکم بر ادله شرایط باشه، مجزیه. چطور؟ خلا خلاصه کلامشون میگم محصلش. میگه شاعر گفته لا صلات الا بطهور. این که معلومه. صلات طهور میخواد. بعد میاد قاعده حلیت میگه کل شیء طاهر. اصالت طهاره چی میگه؟ میگه کل شیء طاهر. این ناظر به لا صلات الا بطهوره. توسعه میده لا صلات الا بطهور. معنیش این است لا صلات الا به طهور سوا اون کان طهورن واقعیان اوضاع بریم. حکومت پیدا میکنه و واقعا طهارت رو دو قسمش میکنه. طهارت در لا صلات الا به طهور دو قسمش هست. یعنی لا صلات الا به طهور واقعیان اوضاع بریم. شرط واقعی صلات اعم از طهارت ظاهری واقعی میشه. خوب دقت کنید، شرط واقعی صلات اعم از طهارت واقعی یا ظاهری میشه. اگر شما طهارت واقعی هم انجام دادی، اونم شرط واقعی، طهارت ظاهری هم به دست آوردی، شرط واقعی. پس لا صلات الا به طهور دلیلیست دال بر شرطیت. کل شیء طاهر یا استصحاب طهارت، چون کل شیء طاهر ممکن است کسی بگه مال طهارت از خبث، استصحاب طهارت اونم اضافه کنید. اینا حکومت دارن در لا صلات الا به طهور. دایره شرط رو واقعا توسعه میده، حکم واقعی امنه. کسی که وضو بگیره نماز بخواند لولا دلیل خاص، روایت خاص داریم البته، لولا روایت خاص ما حکم میکنیم به اینکه نمازش صحیحه. به استصحاب ببخشید، کسی که استصحاب کند، استصحاب وضو کنه و نماز بخواند، حقیقتا نمازش صحیحه ولو واقعا محدث باشه. چرا؟ لولا دلیل خاص، برای اینکه لا صلات الا به طهور واقعا اعم از طهارت ظاهریست و طهارت استصحابی و واقعی. یا کسی که به کل شیء طاهر لباسشو گفت طاهر نماز خون، واقعا نمازش صحیحه، چون شرط واقعی اعم از طهارت ظاهری و واقعی. خب لذا مرحوم آخون معتقد است در این گونه از اصول، خوب دقت کنید، همه اصول نمیگه، این گونه از اصولی که حاکم است بر ادله شرائط، میگه اینا مجزیه. ولی امارات اینطور نیست. اماره جعل حکم نیست، اماره تنجز داره، عذره. اذا اصاب الواقع کان منجزا و اذا اخطا الواقع کان عذرا. بنابراین حکومتی نداره بر ادله شرائع. لذا اگر اماره بوده باشد دلیل حکم ظاهری مجزی نیست عند کشف الخلاف. اما اگر اصل باشد که حاکم باشد بر ادله شرائط، مجزی است عند کشف الخلاف. این تفصیلی است که مرحوم آخوند بین اصول امارات. ولی فراموش نشه نه هر اصل، اون دسته از اصولی که مثل اصل طهاره حاکم هست، تفصیلی است که مرحوم آخون در باب اجزا این اصول و امارات قائل. معتقد است اصول اگر پایه کار حکم ظاهری باشد عند کشف الخلاف مجزی است، اماره باشه مجزی نیست، چون از اماره حکم در نمیاد، اصل حکم توش در میاد، حکومت در میاد. معلوم شد این حرف رو توجه کردی؟ این در باب اجزا. حالا بکشیم بیاریم در باب وی. ایشون میخواد بگه در کتاب البی، ایشون میخواد بگه ما همون تفصیل رو میادیم اینجا. میگیم اگر به حدیث رفع گفتیم عربیت شرط نیست، به حدیث رفع گفتیم عربیت شرط نیست، فلان شرط شرط نیست، فلان شرط شرط نیست، معذبیت شرط نیست، چون حدیث رفع اصله، حاکم میشه، حالا تعبیر به حکومت هم ایشون ندارم. اگر پایه صحت عقد حدیث رفع باشه، این برای همه مجزیه، هم برای شما یه بایه، هم برای من مشتریه، هم برای شما که عقیدته، هم برای من که عقیدم نیست. اما اگر پایه اماره باشه، از روایتی، از امارهی، از اصالت العمومی، از اطلاقی، اینا چون اماره است دیگه، اصول لفظیه اماره است، از اطلاقی، عمومی، روایتی، آیهی، اگر شما کشف کردید به اینکه عربیت شرط نیست، موضوعیت شرط نیست، این برای بنده مشتری که مخالف شما هستم فایده نداره. این پایه ای که ایشون چیدن در این مسئله، این دومین مبناست در این بحث. مبنای اول چه؟ بله، اصول نه، اصال تاره جز اصول عملیه هست، اصال تاره جز اصول عملیه است. اما اصول لفظیه یعنی اطلاق عموم، اطلاق عموم. اصال تاره هم جز اصول عملیه هست، منتها چون در یه دایره محدودی. نه، اصال تاره جز اصول عملیه هست، منتها جز اون چهار اصلی، اون چهار همه ابواب فقه میگیره عامه. این جز اصول خاصه است، اصول عملی خاصه است که مخصوص باب طهارت، غیر باب طهارت رو شامل نمیشه. این هم جز اصول عملیه است، منتها محدود به باب طهارت، و لذا جز اصول چارگانه نشمرد. اساسات الهی هم همینه. اگر اساسات الهیه برگردون به اساسات البراءه که جز هم اصول چارگانه بشه، اگر بر نگردون این دایره خاصی بگیره مثل اساسات الحقیقه، اساسات الحقیقه جز اصول لفظیه است مثل عام و مطلقه، اونم جز اماراته. اساسات الحقیقه جز اصول لفظیه است. اصول لفظیه چند تاست دیگه؟ اساسات الحقیقه است، اصل عدم نقل، اطلاق عموم، چهار پنج تاست تقریبا. خب پس پایه اول فراموش نشه، پایه بود که شیخ در مسئله چیده بود و مبنا قرار داده بود که اشکالاتش و نظرات مختلف روش گفتیم. پایه دوم پایه ایست که در کتاب البیع اخذن از تفصیل مرحوم آخوند در مسئله اجزاء، اجزاء عوامر ظاهریه که تفصیل بین اصول امارات. ولی عرض ما این است که دقت کنیم، ما این بحث رو تا آخر همین جا برسونیم، مبنای سوم میذاریم فردا انشاءالله. ما معتقدیم که باز این مسئله، مسئله قابل قبولی نیست. این مبنای دومم، این مبنای دومم اشکال داره، دو اشکال داره. اشکال اول این است که اگر ما این تفصیل رو در باب اجزا قائل باشیم، این تفصیل مال کسی است که عملی انجام داده، بعد از مضی وقت کشف فساد شده، وقت میگه اعمال ماضیه که طبق اون فتوا بوده چون اصل بوده صحیحه، اما اعمال حال آیندش که نمیگه، اعمال ماضیه رو میگن در باب انسان. ما نحن فی الان، بنده معتقدم این اصل ده که شما داری به کار میبری میگی فارسی، این اصل باطله. الان میتونم با شما من معامله کنم؟ دقت کنید در زمان، الان بنده معتقدم اصلی را که شما روش تکیه می کنید و بیع می کنید، این باطله به اجتهاد من. اینو که ما نمیتونیم بگیم صحیحه. اونی که در باب اجزا گفتن، گفتن شما به یه اصلی عمل کردید، بعد کشف خلاف شد، اعمال گذشتت صحیحه، حالا به آینده به این فتوای جدید عمل کن. خب دقت کنید در زمان مسئله این شد که اگر ما بخوام قیاس با نحنفی رو بر بحث اجزا و تفصیل مرحوم آخون قیاس ما الفارقه. اون جایی بود که اعمال ماضیه رو انجام داده بود و بعدن اجتهاد عوض شد و کشف خلاف شد و از حالا به بعد به فتوای جدید عمل میکنی. گذشته رو به فتوای گذشته بگو صحیح بوده، اصل بوده، و چون اصل بوده اصل عیب نداره. ما نحنفی که این طور نیست، مثل بحث اجزا نیست، اعمال ماضیه نیست، اعمال حاله. بنده الان معتقدم عقد به فارسی صحیح نیست، شما دارید میخونید. من معتقدم تعلیق در انشاء باطله، شما دارید میخونید. من چطور قناعت کنم به حرف شما؟ من چگونه قناعت کنم به حرف شما؟ نمیتوانم قناعت کنم، نمیتوانم. توجه کردید؟ پس ما معتقدیم این بحث رو عطفش کردن بر بحث اجزا قیاس و الفاظ. اصلا مشکل بحث ما ببینید، اصلا گره بحث ما، عقده بحث ما این است که دو نفر مقابل هم ایستادن در آن واحد، یکی این عقد رو صحیح میدونه، یکی باطل میدونه. این ربطی به بحث اجزا نداره. بحث اجزا یه عملی انجام دادم، اون وقت که انجام دادم صحیح میدانستم، حالا که گذشته فهمیدم درست نبود به حسب اجتهاد جدید. در مانحنفی دو نفر مقابل هم ایستادنی که عقد به فارسی میخونی که عربی، اون فارسی باطل میدونه و صحیح میدونه. چه ربطی به حسن اجزا داری؟ قیاس مالفارقه. انصافا که قیاس و عقیده ما قیاس مالفارقه. توجه فرمودید؟ این اشکال دوم این مبنا، یعنی اشکال دوم مبنای دوم این است که امار و اصل در حق کی حجته؟ بله، در حق من قامت انده. امار و اصل در حق کی حجته؟ در حق من قامت انده، کسی که اون اصل رو قبول داره، کسی که اون اماره رو قبول داره. مفروض بحث ما این است که قامت الاماره عند المشتری علی صحت العقد بالفارسی لا عند البایع. قامت الاماره عند المشتری علی صحت العقد بالفارسی لا عند البایع. چه رقم شما میتونی این بحث رو اینجا بیاری؟ امالی که عند المشتری، اصلی که عند المشتری، اصل رو شما میگی. قام الاصل عند المشتری لا عند البایع. شما میگی حدیث رفت، حدیث رفت، حدیث رفت نزد کیه؟ نزد مشتریه. بنده حدیث رفت نمیدونم جاری کنم، من بایع، من عربیت رو به دلیلی اجتهادم میگه شرط. شما مشتری میگه من شک دارم به حدیث رفت، میگم شرط نیست عربیت. شما اصل حدیث رفت رو جاری میکنی، برای خودت خوبه، چی کار به من داره؟ حکومت داره برای شما داره، حکومت نداره برای شما داره. بنده اصلا یه حدیث رفع از بیخ باطل میدونم که شما جاری میکنیم. من معتقدم عقد به عربیت باید خونده بشه به دلیل اجتهادی. هم چه ارتباطی بحث اجزا داری؟ پس کلام کتاب البیع مبنای دوم مسئله شد. جنبندی میکنم، و این مبنا از بحث اجزا گرفته شده. تفصیل مرحوم آخوند در کفایه فرق بین الاصول و الامارات کشیدن آوردن اینجا. و این بعقیده ما سه تا اشکال داره. من دو تاشو بیشتر نگفتم امروز، یه اشکال دیگری داره، خود دقت باید درش بشه. الانم آخر وقته و من همینجا این بحث رو تمامش کنم. انشالله کسانی که مباحثه بعد از ظهرش میادن سه ساعته سه و نیم، همونطور که قبلا بوده سه و نیم مباحثه رو میخوانیم، و انشالله رفقا رو هم خبر کنید که فردا آمادگی بیشتری باشد و بتوانیم بحثا رو انشاءالله به اون الله ادامه بدیم و باز هم توسلات رو زیادش کنید که انشاءالله دفع شر اشرار از همه جا مخصوصا از این آشیانه آل محمد سرزمین قم انشاءالله بشه.
این درست ساعت 8 رو
بکنم. 8 رو بکنم. 8 رو بکنم. 8 رو بکنم.